أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك هدیه به محضر مقدس مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها که مادری کردن برامون تا اینجای کار رو دست ما رو گرفتن و در مسیر قرآن هدایت کردن تا بتونیم پای سفره پربرکت این سوره ها بنشینیم و برسیم تا اینجا. امیدواریم که این حمایت مادرانشون هر لحظه همراه ما باشه و باعث بشه که بتونیم بهترین بهره برداری، بهترین استفاده رو تو این لحظات در محضر قرآن و اماممون آقا امام زمان علیه السلام شریک القرآن داشته باشیم تا انشاءالله راهنمای راهمون بشه، نور صراط مستقیممون بشه انشاءالله برای رسوندنمون به خدا. انشاءالله که هر لحظه این اتفاق در تمام طول این دوره برای هممون بیفته و تو این مسیر رشد رو احساس بکنیم و لحظه ای توقف یا عقبگرد نداشته باشیم. صلوات بفرستیم. دوره سطح شش تدبر هستیم به لطف خدا. دوره آخر، کتاب آخر، سوره های آخر حزم مفصل و بیشترین سوره های قرآن رو ما تو این پنج جز یاد گرفتیم. ظاهرش پنج جزه اما تعداد سوره بیشتر از نصف قرآن رو الحمدلله خدا توفیق داده تو این پنج جز یاد گرفتیم که با این سوره انشالله کامل میشه این مجموعه آموزشی که آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله فرمودن که چرا صلوات نمیفرستین الان؟ که آموزش قرآن رو از این پنج جز شروع بکنی و خیلی خدا رو شکر میکنیم که این توفیق رو به ما داد که در محضر این سوره قرار بگیریم. از سوره ناس که شروع کردیم اومدیم رسیدیم به اینجا. این سیر اعتقادی توحیدی رو شما لمس کردید، اول توحید و نبوت و معاد رو برای ما جا انداخت توی بُعد اعتقادی و مبنایی، از ریشه که اون مباحث توحیدی اعتقادی جا بیفته بعداً ما رو وارد سوره سیاسی اجتماعی کرد، از سوره مجادله تا تقابون، یعنی ما از سطح چهار وارد سوره سیاسی اجتماعی شدیم و الان دیگه به اوج خودش قرار برسه مطالب و راهبردهایی که جامعه اسلامی نیاز داره برای اینکه بتونه جامعه اسلامی باشه، اصلا مفهوم جامعه اسلامی دربارش صدق بکنه و بتونه بمونه جامعه اسلامی، یعنی شکست نخوره از دشمنان قسم خورده ای که صبح تا شب دارن تلاش میکنن برای اینکه این اسلام رو و جامعه ای رو که به نام اسلام هست زمین بزنن و همه همتشون رو جمع کردن، همه همتشون رو، یعنی یک انسان برای اینکه همت بکنه چیکار میکنه، چه چیزهایی رو به کار میگیره، تمام دارایی‌هاشون رو حتی ناموس‌هاشون رو به کار گرفتن تا اینکه بتونن اسلام رو زمین بزنن و ظهور اتفاق نیفته. چرا؟ چون میدونن اگر ظهور اتفاق بیفته اونها دیگه جا الحق وقتی بیاد چی میشه؟ زهقل باطل، چون کاملا عالمانه و آگاهانه دشمنی میکنن و میدونن که باطلن، میدونن که اگر حق بیاد باطل نابود میشه، پس دنبال این هستن، دست و پا میزنن صبح تا شب که این اتفاق نیفته یا حداقل به تأخیر بیفته، مدت زمان بیشتری رو تو این دنیا فرصت داشته باشن برای دنیا طلبیشون. اگر ما این سوره ها رو داشته باشیم چه اتفاقی میفته توی یه همچین فضایی؟ ببینید این فضا الان ایجاد نشده ها، آخر زمان از کی شروع شده؟ از زمان شخص رسول صلوات الله علیه و آله. از همون زمان شروع شده و تا زمان ظهور هم ادامه خواهد داشت، منتها فتنه ها سنگین تر میشه. یعنی دم ظهور دیگه فتنه ها خیلی سنگین تر هست. چی کار باید کرد؟ تو این فتنه هایی که شما خیلی از افراد رو میبینین مستعصل شدن، بعضی ها رو میبینید کم آوردن، بعضی ها رو میبینید که نمیدونن باید چی کار بکنن، دچار تحیر و سردرگمی هستن، چیکار باید کرد؟ هنوز ظهور نشده. یعنی ما هنوز کجا هستیم؟ توی فتنه های آخر الزمان. این فتنه های آخر الزمان راهکارش چیه برای اینکه آرامش شخص من که میخوام مسلمان در جامعه اسلامی زندگی بکنم چی هست؟ تکلیف خدا چه راهکاری برای منی که میخوام مسلمان باشم با این قرآن تحت ولایت امام زندگی بکنم؟ توی قرآن به من یاد، چون قرار شد تو قرآن همه چی به من یاد بده دیگه، علم الانسان ما لم یعلم. چیه راهکار خدا برای اینکه ما تحیر نداشته باشیم تو این شرایط، هیچ چیز نتونه آرامش ما رو به هم بزنه و آماده برای یاری امام زمانمون هر لحظه زندگی بکنیم بدون اینکه کسی بتونه غمی در دلهای ما ایجاد بکنه؟ این چجوری اتفاق میفته؟ نیازه هر لحظه زندگی ماست این سوره ها، برای اینکه بتونیم با اون آرامشه آماده بشیم برای یاری امام زمانمون و هر لحظه یاری بکنیم، که الان هم نبرد حقیقی بین جبهه حق و باطل در جریان هست، منتها خیلی ها شما با چشم نمیتونیم ببینیم، چراشون نبرد نور و ظلمت در عالم، و تنها کاری که ما باید بکنیم این هست که با این قرآن با جبهه نور همراه و هماهنگ بشیم تا اینکه بتونیم باشیم و حذف نشیم. وقتی نور بیاد ظلمت چی میشه؟ از بین میره، حذف میشه، خود به خود حذف میشه. یعنی کسی نمیتونه اونجا بیسته بگه من نمیخوام حذف بشم وقتی از جنس ظلمته. وقتی نور میاد خود به خود ظلمت رو حذف میکنه، از بین میبره. پس تنها راهی که داریم برای موندن و دیدن ظهور و بودن بعد از ظهور در رکاب مولای نور چی هست؟ از جنس نور شدنه. چطور باید از جنس نور بشیم؟ غیر این قرآن راهی داریم؟ خود این سوره هم دقیقا همین مطلب رو میخواد برای ما برسونه. حالا اگه از هر 100 تا مسلمونی که شما سراغ دارید از زمان صدر اسلام تا الان 99 تاش به این سوره عمل نکرده، به من و شما ربطی نداره. من هستم و این سوره و خدای خودم و جریان نور در عالم که قرار باش همراه بشم. اگر امام زمان علیه السلام یه دونه یار داشته باشه، من قرار اون یه دونه یار باشم و کاری ندارم که دیگران هستن یا نه. اگر بتونیم اینطوری زندگی کنیم با قرآن و امام پیروزیم، وگرنه نه. یعنی اونهایی که همش چشمشون به دیگرانه که چه کار میکنن، آیا وظیفه خودشون رو انجام میدن یا نمیدن، آیا خوب هستن و خوب میمانن یا نه، این افراد مطمئن باشه تا وقتی طرز فکرشون این هست به هیچ جا نخواهند رسید و عناصر مفید و مؤثری به هیچ عنوان نمیتونن باشن. چرا؟ چون چشمشون به دیگرانه. هر وقت ما اومدیم نقطه نگاهمون رو روی خودمون متمرکز کردیم، اون وقت به درد بخور میشیم. اینو به عنوان نقطه کلیدی الهی داشته باشید، نقطه کلیدی الهی. تا وقتی که من نگاهم روی دیگران، به هیچ درد امام زمان نخواهم خورد. من اومدم اینجا خودم رو درمان بکنم. الان ما سوره رو میخونیم، شما فکر میکنید تازه نازل شده، اینقدر مهجوره، اینقدر مهجوره. حالا پس چون مهجوره من بگم که پس هیچی، پس ناامید باید بشم؟ بگم که نه، اگه قرار بود عمل بشه تا حالا شده بود، اگه قرار بود ظهور بشه تا حالا شده بود. چون این سوره ها سوره های ظهوره، یعنی وقتی میخونی کاملا به صورت مستقیم اشاره به بحث ظهور داره و بحث ولایت ولی الله. عمل نمیشه واقعا. خب عمل نمیشه، من باید چه کار کنم اینجا؟ من باید عمل کننده باشم. حداقل همیشه گفتیم تو مرحله چی؟ تو مرحله ایمان، تو مرحله پذیرش قانون، تو مرحله تسلیم. یه موقعی هست خدا یه حکمی رو صادر میکنه، هنوز ابتلای عملی برای اون اتفاق نیفتاده. خب حال من با اون آیات چی باید باشه؟ آیا اون آیات در مورد من بیخاصیت هستن؟ قطعا نه. اولین خاصیتی که دارن اینه که من در برابر اونها سر تعظیم فرود میارم، سجده بندگی میکنم در برابر این آیات و میگم خدای من پذیرفتم قانون تو رو که چی هست و راه سعادت من چی هست. بعدن هر وقت موضوعش پیش اومد، اون از قبل ذهن آماده است برای عمل کردن. ولی وقتی من در برابر بعضی از قوانین قرآن سکوت کرده باشم یا اصلا نفهمیده باشم، اصلا ندونم یه همچین قوانینی در قرآن وجود داره، مطمئن باشید سر بزنگاه موقع عمل پا میلرزه. پس ما اومدیم اینجا که این اتفاق نیفته. چرا؟ چون هر لحظه در معرض ابتلای بزرگی به نام ظهور هستیم هممون. توش زمان و شرایطی به دنیا آورده ما رو خدا طبق حکمت خودش که به شدت این احتمال وجود داره که تک تک ما بتونیم ظهور رو ببینیم. پس نیاز داریم راهبردهاشو بلد باشیم، نیاز داریم از قبل بدونیم، درساشو خوب خونده باشیم که هر لحظه بتونیم درست عمل بکنیم تا اصلا باشیم جزء اون افرادی که امام بتونه بگه اینم هست. سوره مبارک محمد صلوات الله علیه و آله. سوره شخص امام زمان علیه السلام هست و خود نام این سوره نشون دهنده این حقیقت و امیدواریم که صاحب این سوره عنایت داشته باشه. بگیریم آنچه را که باید بگیریم از این سوره و اون اتصالی که دوست دارن اتفاق بیفته همین الان اتفاق بیفته. زمان نداریم بگیم که خب از این به بعد پس من برم حالا تازه فکر کنم بخوام عمل کنم، نه، همین الان باید اتصال دلمون با این سوره برقرار بشه. دلهامون رو تقدیم میکنیم به محضرش، انشالله خود سوره دست بگیره و هدایت رو برسونه. امیدواریم که به بهترین نفع این اتفاق بیفته همین الان و دل اماممون شاد بشه به این ساعت. قبل از این که دوره رو شروع بکنیم لازم هست که همونطور که یه شکرانه حقیقی داریم با همه سلول هامون، با همه وجودمون به محضر خدا برای لطف بیکرانش که توفیق داد بتونیم بیایم پای این درس بنشینیم و ادامه بدیم این راه رو، وظیفه خودم میدونم از همه اون ذرات عالم که دخیل بودن تا این کلاس شکل بگیره به اندازه خودم تشکر بکنم. چه افرادی که پول دادن، چه افرادی که جون دادن، چه افرادی که پشتیبانی کردن به هر نحوی تا اینکه این اتفاق زیبا و بزرگ بیفته. ظاهرش شاید خیلی بزرگ نباشه ولی باطن خیلی بزرگی داره این کلاس که انشالله قرار اتفاقات بزرگ رو رقم بزنه. این کلاس با حمایت قرارگاه تدبر آموزی داره برگزار میشه، چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی. همه عزیزانی که شرکت میکنن یا بعدن فایلای صوتیشو گوش میکنن به اندازه استفاده که میکنن مشارکت کنن توی مبالغی که پرداخت شده برای این دوره تا انشالله این دوره ها ادامه پیدا بکنه. و یه خواهش دیگه که دارم ازتون این هست که ببینید این سوره ها حقیقتاً یه کلاس و یه ساعت و دو ساعت و سه ساعت اینا خیلی کمشه، خیلی کم بشه، برای اینکه بیاد جزی از وجود بشه، قرار با گوشت و خونمون آمیخته بشه تا بتونیم عمل بکنیم، وگرنه نمیشه، واقعا نمیشه. این لازمش این هست که اولا مباحثه دقیقی اتفاق بیفته بعد از کلاس، مطالعه دقیق، مباحثه دقیق و گفتن تا جایی که میتونید گوش شنوا پیدا کردید استفاده کنید، نذارید معطل به اون گوش شنوا رو، با حرفهای لغو و بیهوده گوش شنوا رو هدر ندین. وقتی میبینید یه شخصی رو خدا در سر راهتون قرار میده که این گوش میکنه حرفو، حالا هرچی شما بگید گوش میکنه، چرت و پرت هم بگی گوش میکنه، حرف خوبم بزنی گوش میکنه، آقا اینجا رو قدر بدونی و رسالت خودتون رو انجام بدید، هدر ندید. ما باید دیگه تفاوت کرده باشیم با زنهایی که میشنن دور هم صبح تا شب از دنیا حرف میزنن، واقعا باید تفاوت ماهوی پیدا کرده باشیم، اگه نکردیم معلومه نگرفتیم هنوز سوره ها رو، که هنوز هم مثل پارسال پیارسالی که تازه میخواستیم سوره ها رو شروع بکنیم میشینیم دوره هم از دنیا میگیم. اینا حیفه، این اتفاقات نباید دیگه بیفته، چون وقتی نداریم واقعا برای هدر دادن. پس این خواهش رو هم گفتم اول دوره بگم خدمتتون که حتما این مباحثه شکل بگیره هر جلسه، یعنی یه جلسه رو نذارید بدون مباحثه طی بشه، و مطالعه حتما، یعنی کتاب رو حتما مطالعه کنید بعد کلاس، و بسنده به یه جلسه دو جلسه نکنی. الان انشالله این دوره شما که تمام بشه، انشالله به یاری خدا هم دوره کوهدشت انشالله قرار برگزار بشه سطح ششش، هم دوره اصفهان، اونا رو هم گوش بدید، و اون عزیزانی که از شهرستانهای دیگه هستن که حضور دارن توی به صورت غیر حضوری، این خواهش رو از اونها هم دارم که همیشه پیگیر باشید. این سوره ها نیاز داره تکرار بشه، چون سوره های سنگینی هست از نظر مطلب و باید جا بیفته. ما خودمون هم یه موقع دوره نمی کنیم، بعدن اصلا بعضی چیزاش ممکنه یادمون نیاد، نیاز داریم که دوباره استاد صبوییش رو گوش بکنیم. این زیادی نمیشه، گوش بدید، استاد صبویی رو هم برید گوش بدید تا اینکه انشالله خوب جا بیفته و قرار از شماها مربی در بیاد، نیست خانم فرزاده؟ ما به تعداد شما مربی داشته باشیم دیگه نباید توی قوم مشکلی باشه قاعدتا دیگه، هر جا درخواست دوره دادن تو هر مسجدی حسینیه تو هر خونه ای باید یه مربی رو داشته باشه. خانم فرزاده سری زنگ بزن آقا شما کدوم خیابونید، خانم فلانی خون فلان اون تو اون خیابون میشینه. واقعا حقیقتش باید این باشه، اگه خوب کار کرده باشیم قاعدتا نباید مشکلی تو این قضیه وجود داشته باشه. انشالله که این اتفاق بیفته به زودی. سوره مبارک محمد صلوات الله علیه و آله، چقدر شیرینه این اسم، فما احلا اسماءکم، واقعا چقدر شیرینه این اسم که آدم هر چقدر میگه خسته نمیشه. پنج سیاقی هست، سیاق اول آیه یکم تا ششمه، و این سیاق رو خوب بفهمیم انشالله بقیه سیاق ها ذیل همین مطلب قرار بیان بشه، توضیح همین مطلب، شاخ و برگ های همین موضوع هست و قرار انشالله درمان کننده فضایی باشه که توی سیاق اول توضیح داده میشه. وارد سوره میشیم، انشالله که خود سوره به ما میگه که چی کار باید بکنی. یه صلوات برای سلامتی این سیاق بفرستیم. می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. همون شروع سوره نشون میده از سوره هایی هست که به شدت راهبردیه، به شدت انذاریه، با بحث کفر شروع میکنه و نوع کفری که داره مطرح میکنه از ظاهر آیه مشخصه که یک کفر خاص هست و اون چی هست؟ میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم الذین کفروا، کسانی که کفر ورزیدن، و صدوا عن سبیل الله، و از راه خدا جلوگیری کردن. از راه خدا جلوگیری کردن چه مدل کفری میشه؟ کی میدونه اسمش چی هست؟ کفر خالی نیست. چه مدل کفری هست تو این آیه؟ الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله. آفرین، کفار حربی هستن. یعنی چی؟ یعنی کافری نیست که به کفر خودش راضی باشه. پس کفر دو نوعه. کفر حربی و کفر غیر حربی. حرب به معنای جنگ دیگه، میدونید که حربی یعنی چی؟ معنای جنگ. اینی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. کفار حربی کیان؟ کفار حربی کسایی هستن که اولا کفر ورزیدن، دومن از راه خدا جلوگیری میکنن. یعنی چی؟ یعنی نمیذارن دیگران هم ایمان داشته باشن و دنبال این هستن هر لحظه که بقیه رو هم مثل خودشون کافر بکنن. اینا میشن کافران حربی. کافران غیر حربی کیان؟ کافره ولی میگه خب من لکم دینو کن ولیدین. سوره کافرون رو فهمیده، کافره ولی به سوره کافرون عمل میکنه. کافری هست که نمیاد شمایی رو که ایمان آوردید مجبور بکنه دست از دینتون وردارید. کافره، داره زندگیشو میکنه و کاری به کسی نداره. اون میشه کافر غیر حربی. حکم این دو مدل کافر توی اسلام 100% با هم متفاوت هست. سوره ممتحنه یادتون باشه اونجا بخشش رو خدا توضیح داد، اما اینجا میخواد زوم بکنه روی کافران حربی. چرا این حرف رو میزنیم؟ از خود آیه الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله. تو قدم اول ما تو سوره فهمیدیم با کیا طرف هستیم؟ با کافران حربی، کسانی که جان و مال و ناموس هزینه دارن میکنن برای اینکه من و شما مسلمون نباشیم. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله. ما میخواییم تو سبیل الله باشیم، نمیخوان بذارن. درست شو؟ امامتو شهید میکنه، امامتو زندانی میکنه، امامتو به غیبت میفرسته، قرآن رو تحریف معنوی میکنه. تحریف ظاهری که کسی نمیتونه بکنه، چیکار میکنه؟ تحریف معنوی میکنه. تحریف معنوی میدونید یعنی چی؟ نه تحریف معنوی یعنی چی؟ الان قرآن تحریف معنوی شده. قرآن رو چیکار میکنه که تحریف میشه؟ الان قرآن تو زندگی آدم ها هست یا نه؟ خب پس چرا این همه میخونن؟ اما رمزون خیلی میخوندن. قرآن رو تبدیل میکنه به یک قرآن خونسا. قرآن رو حذف نکرده، قرآن هست. بیا برو اونجا پاساژ قدس، یک عالم قرآن هست، بخر ببر توی خونت بذار، هر روز از صبح تا شب 30 جزء کامل بخون، مشکلی نداره باهات. تا اینجای کار اصلا کاری باید نداره. چرا؟ چون اون قرآن قرار نیست کسی رو نجات بده. چون اون قرآن رو وقتی میخونی به این نمیرسی که الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. کسانی که کفر ورزیدن و صد عن سبیل الله کردن اضل. اضل یعنی چی؟ به بیراهه کشیده شد. اعمالشون. سوره فیل یادتونه؟ خدا رو شکر. علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تذلیل. اون از همین ماده است. ازل خدا در بیراهه قرار میده، در بیراهه که قرار میده نتیجه چی میشه؟ به نتیجه نمیرسه. یعنی عمل دارن انجام میدن، عمل اینها چی هست طبق آیه؟ کفر میتونه توی ذهن باشه، عملشون طبق آیه چیه؟ تدبری بگید. آفرین، عملشون این هست که مانع از راه خدا میشن. خب مانع از راه خدا میشن یعنی چی؟ یعنی اسلام تمام؟ نه، ازل اعمالهم یعنی خدا یه کاری میکنه که اعمالشون در بیراهه قرار میگیره، به نتیجه نمیرسه. خب این جمله جمله خبری هست و داره خبر میده از سنت الهی ازلال اعمال کافران حربی، درست شو؟ پله پله بریم جلو ببینیم که قراره تا آخر این سیاق که آیه 6 هست قراره به کجا ما رو برسونه خدا. ببینید سیاق اول آیه 1-6 هست. آیه 1-6 تا اینجای کار که پله اول رو اومدیم، فرمود چی؟ یه جمله خبری درباره یه چی؟ سنت ازلال اعمال کافران حربی که اون اعمالشون چی بود؟ صد عن سبیل الله. که این سنت ازلال اعمال کافران حربی که همون بازداری از یاد، بازداری از راه خداست، اینجا تو آیه اوله این سوره داره خبر داده میشه. خب حالا ما که نمیخوایم انشالله جزو کفار صد عن سبیل الله باشیم، میخوایم جزو کیا باشیم؟ مؤمنین. سنت خدا در برابر مؤمنین چی هست؟ میفرماد که والذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. خب اینجا تموم نمی کنه جمله رو، و آمنوا به ما نزل علی محمد. کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. عمل صالح انجام دادن اصلش چی هست؟ عملو شرای از صالحات. صالحات یه صفته برای شرایع. شرایع شریعت دیگه، یعنی دین. انجام دادن شرایع صالح رو، یعنی اون چیزی که خدا توی دین بیان فرموده. اولا ایمان آوردن، یعنی قانون رو پذیرفتن، شرایع رو پذیرفتن که این هست، و بعد عمل کردن. خب تا اینجای کار رو، آمنو و عمل و صالحات رو، ممکنه خیلی ها ادعاشو داشته باشن. آیا از همه پذیرفته است؟ نه خیر. و آمنو به ما نزل علی محمد. یعنی چی؟ یعنی ایمان آوردند کسانی که، خدا خودش توضیح میده، اون واو واو تفسیریه، یعنی کسانی که ایمان آوردند به قرآن. با ایمان به قرآن آمنو و عملوا الصالحات، نه بدون قرآن. یعنی اگر کسی بدون قرآن بیاد بگه آقا من آدم خوبی هستم و خوب زندگی میکنم، کلا زندگی منو نگاه کنید از صبح تا شب عمل صالحه، اما نیاز به قرآن ندارم، آیا یه همچین شخص جزو اینا حساب میشه؟ پس کسی که بدون قرآن ادعای ایمان و عمل صالح داشته باشه پذیرفته نیست. اینجا آمنو و عمل صالحات کسانی هستند که شاخصه ایمان به قرآن اونها رو از کفار جدا میکنه، چون تقابل داره دیگه. وقتی تقابل هست هر طرف رو شما میتونید برعکسش رو برای اون یکی طرف لحاظ بکنید. ما همیشه فرمول که میخواییم در بیاریم توی تدبرمون همین کار رو میکنیم دیگه. خب اونجا الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، اینجا آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا به قرآن. پس ایمان به قرآن اینجا جدا کرد آمنوا رو از کفروا، درست شد؟ پس اینجا شاخصه ایمان به قرآن. پس هر کی وقتی قرآن نازل شد به رسول ایمان نیاورد جزو مؤمنین یا کفار؟ جزو کفاره، جزو کفار. حالا کفار دو مدلن، یعنی در برابر هر دو مدلش خدا راهکار داده توی قرآن، ولی اینجا میخواد کفار حربی رو بگه، درست شد؟ خب حالا خدا در برابر کفر و صد و عن سبیل الله سنت خودش رو بیان کرد، ازل اعمالهم، یعنی من خدا یه کاری میکنم اینا به نتیجه نمیرسن، شما غمتون نباشه، شما بیاید ایمان بیارید عمل صالح انجام بدید با قرآن که سنت خدا، سنت من خدا در برابر مؤمنین این مدلی چی هست؟ کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. خدا چیکار میکنه در برابر مؤمنین؟ بدیهاشون رو میپوشونه و شأنشون رو اصلاح میکنه، مقامشون رو اصلاح میکنه. بال یعنی شأن، شأن اونها رو اصلاح میکنه یعنی چی؟ کفرن و سیئاتهم روشنه، بدی داره تو نامه عمل میپوشونه انگار که نیست. بال خب همینو میخواییم بفهمیم. ببینید کفر انهم سیئاتهم، من اول یه سوال از شما بکنم ببینم اینو خوب فهمیدین یا نه. خب پس ما اومدیم ایمان آوردیم به قرآن، غیبت کردیم میپوشونه، نماز مثلا کاهلی بوده میپوشونه، بد اخلاقی بوده میپوشونه، چجوریه پس کفر انهم سیئاتهم یعنی چی؟ از کجا دارید این حرف رو میزنید؟ دلیل بیارید. گفته ایمان به قرآن، همه هم ایمان به قرآن داریم. عمل و صالحات خودش آورد دیگه تو آیه، چون بعد از عمل و صالحات آورده کفرن هم سیئات هم رو، یعنی اینا لممه، اینا لممه، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش اصله، یعنی این کسی نیست که الکی گناه بکنه، این میدونه و بر پایه دانسته هاش که بر پایه قرآن هست داره عمل میکنه. سبک زندگی، سبک زندگی قرآنیه. یه موقعی اگه اشتباهی پیش اومد، کاستی بود، ضعفی بود، اون رو خدا چکار میکنه؟ میپوشونه. خب حالا اگر نپوشونه چی میشه؟ شأن انسان میاد پایین، درسته؟ بال انسان اونجا مشکل دار میشه. آدم بالش مشکل دار باشه نمیتونه پرواز بکنه، درسته؟ آره، اینجا بالو ترمیم میکنه خدا که بتونه انسان پرواز بکنه. حتی اینجا این بال معنی اون بال نیست، ولی خیلی شبیه ظاهرش میشه این استفاده رو کرد. شأن انسان با بدی ها میاد پایین، روسیاه میشه، آبروش میره جلوی امام زمان، آبروش جلوی این حضرت محمد صلوات الله علیه و آله میره. خب این آبرو چجوری باید حفظ بشه برای شخص مؤمن تا بتونه یار بشه؟ باید پوشیده بشه دیگه، نباید دیده بشه. اصلا اون بدی رو امام زمان نباید ببینه تا شأن حفظ بشه، اگه ببینه که آبرو رفته دیگه. خدا چیکار میکنه؟ پاداش قرار داده برای کسانی که ایمان میارن، پای ایمانشون میستن. ایمانو کجا توضیح داده خدا؟ توی قرآن، بر پای قرآن، نه بر پای ذهنیات ایمان رو تفسیر بکنه، بر پای ذهنیات عمل بکنه، نه خیر، اون ایمان عمل صالح حساب نمیشه. دقیقاً کتاب فرستاده، خط به خط توضیح داده ایمان چی هست، عمل صالح چی هست. مؤمن کسی هست که خط به خط این کتاب رو خونده باشه، فهمیده باشه، طبقی زندگی کرده باشه، نه هیچ کجای دیگه، هیچ کجای دیگه. مشکل ما دقیقا همینه. ببین آیه یک خیلی واضح بود، این آیه دو مبهمه برای بعضیا، که پیشرفت حاصل نمیشه، که اصلاح بال اتفاق نمیفته، رشد رو انسان ها احساس نمی کنن. شأن و مقام یک مؤمن باید اصلاح بشه. از طرف کی؟ خود خدا این کار رو انجام میده. فاعل کی هست؟ فاعل کفره و اسلحه کیه؟ همون فاعل ازله، همون کسی که باعث میشه ازله اعمالهم، همون کس که خداست، همون کفره انهم سیئاته و اسلحه بالهم. و اونقدر خدا هنرمندانه این کار رو انجام میده که اگر انسان تو این طریق قرار گرفته باشه دیگه نگرانی بابت بی‌آبرویی نداره. چرا؟ چون خدایی داره که اون خدا وکیلش هست و وکیل کارشو خوب بلده. دیدید بعضیا وکیل میگیرن، مجرما، که اون جرم پوشیده بشه، جرم تبدیل بشه به چی؟ به عمل صالح. حالا شما فکر کنید انسان یه وکیلی داشته باشه به نام خدا، خدایی که هیچ کس رو دستش بلند نمیشه و بر پایه علم و عدل و حکمت و عزت قرار وکالت ما رو بر عهده بگیره. به شدت نیاز داریم به این که این سنت خدا در حق همه ما اجرا بشه. اگر بدیهای ما پوشیده نشه، مطمئن باشید که یه جایی پامون میلنگه. کارنامه بچه ها رو دیدیم، کی معدل 20 میگیره؟ کسی که نمره هاش دونه دونه چی شده باشه؟ 20 شده باشه. اونجا یه دونه 19 هم که باشه معدل رو از 20 میکشه پایین. انسان کامله، معدلش 20ه. من اگه میخوام یار مفید و مؤثر باشم، توفیلی قفیلی نباشم که بدتر آویزونه، یعنی هی امام وقت امامو میگیره عوض که کمک بکنه، چیه؟ امام بعد اینو زفت کنه که این خرابکاری نکنه یا نمیره یا بالاخره یه مشکلی براش به وجود نیاد یا جزفزهش بلند نشه. اگه میخوایم یار مفید و مؤثر باشیم، باید بال ما اصلاح بشه. با چی اصلاح میشه؟ با پوشیده شدن بدیها. چطور بدیها پوشیده میشه؟ بگید تو رو خدا. ایمان و عمل صالح بر پایه قرآن. درست شو؟ خب این فرمول رو بنویسیم، فرمول خیلی حیاتیه. خب این اول من این تیتر این آیه رو بنویسم، سنت اصلاح اعمال و شأن مؤمنان به قرآن، مؤمنان عامل به قرآن. اگه بخوایم این آیه رو چیزیشو جان انداخته باشیم، اصلاح شأن. میدونی چرا دارم خیلی روی این آیه میمونم؟ همه سوالای این خانوما رو سرتاش رو جمع کنید، جوابش تو اینه. یعنی اینو بفهمیم حل همه چی. از هر 100 نفر شیعه امام زمان 90 نفرش هنوز این فرمول رو بلد نیست. اسممون هم مسلمونه. ما باید اصلاح شأنمون اصلاح بشه تا به درد امام زمان بخوریم. چرا؟ چون بحث یاری امام قرار بیاد، یاری خدا با امام. خب این یاری خدا که باید من یار امام زمان بشم با چی اتفاق میفته؟ با شأن پایین میتونم؟ شأنم پایین تر از امامم باشه، یعنی من آدم پستی باشم نسبت به اون شأنی که امام داره. وجود نور و ظلمت قاطیه، وقتی نور و ظلمت قاطی باشه اون دوز نور میاد پایین دیگه. وقتی یه لامپ ضعیف یه جا روشن باشه اصلا نورش به درد میخوره. نور باید اونقدر قوی بشه که بتونه غلبه پیدا کنه به ظلمت، ظلمت رو از بین ببره، اون وقت نور، نور مفیده. خب این نور مفید چجوری به دست میاد؟ بعد شأن اصلاح بشه. شأن چجوری اصلاح میشه؟ با پوشاندن بدیها. بدیها ظلمت هستن، از جنس چی هن؟ ظلمت هستن. پس این ظلمت باید پوشیده بشه تا این شأن اصلاح بشه، یعنی وجود پر از نور بشه که همجنس امام بشه. پوشاندن بدیها با چی درست میشه؟ ایمان و عمل صالح بر پایه قرآن. پس این شد اصل. حالا یکی از ادعا داره من ایمان دارم عمل صالح دارم، سرتای زندگیشو جمع میکنی قرآنی در کار نیست. بحث نور و ظلمت شد، خدا بهمون نشون داد که چقدر فرق میکنه. واقعا قابل مقایسه است. الان شما میتونید بگید که فرقی نکرد، خیلی فرق. تازه اینجا هنوز ظلمت نیست، تازه هنوز اینجا ظلمت نیست. ظلمت محض رو نمیدونم دیدید یا نه. ما یه بار یه زیرزمینی بودیم، این زیرزمینا که هیچ پنجره ای نداره، یه سالن بزرگی بود. این برق که قطع شد، یعنی هر چی تا فکر کنم تا صبح ما اونجا میشستیم همینجور پلک میزدیم، چشممون به تاریکی عادت نمیکرد، چون اصلا روزنه یه نوری نبود که بخواد ظلمت اونجا رو یه ذره حداقل چکار کنه، کمتر بکنه، که آدم چشمش عادت کنه حداقل بتونه یه چیزی رو ببینه. ظلمت محض، هیچ چی دیده نمیشه توش. بله بله. یه بار دوست داشتم یه فضای پیش بیاد بگم این رو خدمتتون. الان چقدر هی دارن اعلام میکنن که مصرف برق زیاد شده و قراره قرنطینه کنن، چیه این اسمش؟ جیره بندی. فکر کنم الان هم جیره بندیشون شروع شده. آره شنبه از کلید زدن. آره از شنبه این جیره بندی که اتفاق میفته به خاطر مصرف بیش از اندازه برقه. چرا باید مصرف برق اینقدر زیاد باشه؟ اونم تو روز روشن. میدونید دلیلشو؟ دلیلش سبک زندگی های ظلمت زده است. سبک زندگی های ظلمت زده کاری کرد که نور خونه ها از بین رفت به دو دلیل. یکی سیستم معماری خونه ها، یکی هم چی؟ یکی هم پرده های شیطانی. پرده ای که کنار نره و نور روز رو از خونه دریغ بکنه، این جز این که ظلمت رو به خونه بیاره هیچ خاصیتی نداره. فراوان خونه این بچه مذهبی ها شما میرین صبح تا شب لامپ روشن. چرا؟ چون پرده رو بده کنار، پرده خراب میشه، پول داده بالاش، زیباییش از بین میره. آره یکی میاد الان مثلا اینو میبینه زشته. حالا الان کروناست کسی نمیاد. الان چرا دیگه نمیدی کنار؟ چروک میشه، خراب میشه. اینا جز ظلمت هیچی نیست. حواسمون باشه، حق الناس، روی حق الناس این افراد دارن اضافه میکنن، روز شما نباید لامپ روشن بکنی، روز باید پرده رو بده کنار، از نور طبیعی استفاده بکنی. هم برای سلامتی خودت واجبه، این نورهایی که توی روز استفاده میشه به شدت افسردگی میاره، مغز رو سرد میکنه. حالا میگه نمیدونم چرا حوصله ندارم، نمیدونم چرا اعصابم خورده، نمیدونم چرا قصه است همش توی دلم. سبک زندگی شیطان زده توسط کیا داره اعمال میشه تو عالم؟ الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله. ببین چقدر راحت دارن از راه خدا جلوگیری میکنن، تو هر چیزی نفوذ کردن، تو هر چیزی، یعنی تو خونه هامونن. خطر اونقدر جدیه که من و شما بخوایم سهلنگاری بکنیم و سهلندیشی بکنیم و بگیم نه قشنگ و فلان و این حرفا عقب موندیم. قرار شد بدیهای ما منحصر بشه در لمم، نه چیزهایی که عمدن به وجود آوردیم، واقعا نه چیزهایی که عمدن به وجود آوردیم. چیزهایی که عمدن به وجود آوردیم و به هیچ عنوان تا وقتی نخواهیم پاکش بکنیم نمی پوشونه، تضمین به کسی نداده. چرا؟ چون قانونهای توحیدی خودش رو به هیچ عنوان عوض نمی کنه برای هیچ احدی، حتی اولیای خودش. این قرار بود برای کسی عوض بکنه، اولین نفر امام لایقش بود که خدا قانونهای خودش رو برای او عوض بکنه. جمله رو نفهمیدی دیگه، گفتم تا وقتی که آدم بخواد پاک بکنه. عمدی دیگه، عمدی یعنی چی؟ یعنی اصرار داره که این خوبه، هر چی هم بگی آقا این پرده رو جمع کن، این جز این که حب دنیا بیاره، جز این که بیچارگی بیاره برای سر تهش رو جمع کنی، هیچی نیست، باز باورش نمیشه، باز میگه نه نمیشه اینو جمع کرد. از سواله که چی مانه اینه؟ واقعا چی مانه اشه؟ وقتی خوب فکر میکنیم میبینیم یه سری توهمات اینا، این خوشگلی ها، این چیزایی که برای خودمون درست کردیم که از اون طرف هزار هزار باید تاوان پس بدیم به خاطرش. مطمئن باشید هر یه نفری که توی تابستون برق و اینا قطع میکنن، یعنی جیره بندی میکنن، گرمش بشه، اذیت بشه، مشکلی پیدا بکنه، تمام افرادی که دخیل بودن توی این قطعی برق حق و ناس گردنشونه. و این هاست که بیچاره کرده ما رو، بی آبرویی آورده برامون پیش امام زمان و باعث شده که ما به درد امام زمان نخوریم. همین هاست. فکر کردیم چیه؟ اینه که من اول سوره تذکر دادم خودمون رو نگاه بکنیم. تا میگیم الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، ذهنا میره سراغ کیا؟ سراغ اون کله گنده های جریان کفر. انگار بقیه همه مؤمنن. به محض این که سبک زندگی ما از قرآن فاصله بگیره، قرآن چیه؟ توحیده، یعنی فقط به خدا فکر کن، فقط به خدا فکر کن، فقط به خاطر خدا زندگی بکن. اون مدل فکر کردن درباره پرده و نمیدونم اینجور مسائل کجای زندگی توحیدیه؟ هیچ کجاش نیست، شرکه. به محض این که سبک زندگی ما از قرآن فاصله بگیره جزو گروه اولیم. تعارف هم خدا با کسی نداره، ازل اعماله هم. میخوای اعمالت نابود بشه؟ اون وقت میگه این همه ما خوبیم، چرا امام زمان ظهور نمی کنه؟ خب داره نابود میشه، اما به ثمر نمیرسه. باور کنید اگر این همه قرآن هایی که خونده شد توی ماه مبارک اگه هدفمند بود، اگه سر جای خودش بود، امام زمان ظهور کرده بود. چرا نکرد؟ اگه درست بود. توی مسئله به این ساده ای افراد قبول نمی کنن، چه برسه به چیزهای دیگه. بفرماد والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد، و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. هو الحق من ربهم چیو میخواد برسونه؟ ببینید الحق وقتی با الف و لام میاد حصر ایجاد میکنه، یعنی تنها حق از جانب پروردگارشان این هست که ایمان و عمل صالح بر پای قرآن داشته باشن، تنها حق عالم. خب وقتی تنها حقه، یعنی هیچ مدل زندگی دیگه ای رو خدا حق حساب نمی کنه و قطعا وقتی حق نباشه چیه؟ باطله. خب این چیو میرسونه؟ این اینو میرسونه که آقا الان، همین الانی که ما الان اینجا نشستیم، بعد از نزول قرآن مردم دو حالت پیدا میکنن: یا میان به قرآن ایمان میارن و بر پای قرآن زندگی میکنن، این سنت خدا تو این آیه شامل حالشون میشه، یا ایمان به قرآن نمیارن و حاضر نمیشن که بر پای قرآن زندگی بکنن، بر پای توهماتشون زندگی میکنن، میگن ما خودمون کتاب داریم، خودمون پیامبر داریم، خودمون میدونیم بعد چی کار بکنیم، یا این مدلی زندگی میکنن و سنت خدا در این آیه برای اونها اجرا نخواهد شد. کسی حق نداره به که من نیاز به قرآن ندارم. چرا؟ چون تنها حقی هست که خدا قرار داد. حالا سوال، کسانی هستن که اصلا قرآن رو نمیشناسن، اونا چی؟ نه، قرآن رو اصلا نمیدونن که قرآن هست. ببینید سنت های خدا زمانی اجرا میشه که اتمام حجت شده باشه، متوجه شدین؟ یعنی الان هم سنت اول که اذلال اعمال کافران حربی هست، موقع اتمام حجت اتفاق میفته، یعنی این کافر الان قرآن رو شناخت، رسول رو شناخت، ایمان نیاورد، شد کفرو. خب حالا چیکار؟ مرحله بعد چیکار کرد؟ بر علیه قرآن و رسول قد علم کرد. اونجا سنت خدا در حقش میشه چی؟ اذل اعماله هم. تا اون موقع نه، یعنی تا موقعی که حق رو نفهمیده نه، اذل اعماله هم نیست، میشه کفار غیر حربی. اما تو تیکه مؤمنینش هم همینطوره، تو تیکه مؤمنینش هم اینها اومدن به قرآن ایمان آوردن. یعنی چی؟ یعنی قرآن رو شناختن. کسی که قرآن رو نشناخته که نمیتونه به قرآن ایمان بیاره. پس اینها کسانی هستن که قرآن رو شناختن، دیدن حجت خدا رو، بیانه رو دریافت کردن. سنت های خدا، اینو بدونید، این فرموله، سنت های خدا که توی قرآن بیان شده کی عمل میشه، کی انجام میشه؟ وقتی که اتمام حجت شده باشه. پس اینم پاسخ به سوالاتی که تو این زمینه ممکنه به وجود بیاد. خب چیزی هم گیرش نمیاد و چه بسا وظیفش باشه یاد بگیره و هر لحظه گناه باشه. و توهمات ما که قانونا عوض نمیشه. خب حالا دلیلش چیه؟ چرا خدا یه همچین سنتی قرار داده؟ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل. این سنت خدا دلیلش این هست که کسانی که کفر ورزیدن از باطل تبعیت کردن. کسی که پیروی از باطل بکنه، یعنی حق بهش رسید، هو الحق من ربهم، حق رو شناخت، قرآن رو شناخت، پیامبر رو شناخت، اما رفت طرف مقابل، نخواست بیاد طرف حق، میشه باطل، میشه پیروی از باطل. این کسی که پیروی از باطل بکنه حقش چیه؟ حقش از الله اعماله همه. اما اون افرادی که مؤمنن چی؟ و ان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، و اون سنت اصلاح شأن و پوشاندن سیئات، اون پاداش، باز به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که مؤمنین اومدن پای عمل کردن به قرآن ایستادن. الکی نیست. الان شما همین که تصمیم میگیری بر پای قرآن زندگی بکنی تقریبا تنها میشی. بیشتر از این که تایید بشنوی چی میشنوی؟ شماتت میشنوی. چرا؟ چون اکثریت مردم سبک زندگیشون قرآنی نیست. چون قرآنی نیست، حالا دیگه درجه بندی داره دیگه، این باعث میشه که آدم اینجا میمونه که چی کار باید بکنه اگه خدا رو نداشته باشه. اینجا نیاز داره که اون بدی ها پوشیده بشه، اصلاح شأن اتفاق بیفته و میاد بعد که خدا باز پاداش های بعدی این افراد چی هست.
کذالک یضرب الله للناس امثالهم، این چنین خدا مثال میزنه برای مردم تا اینکه مطلب رو بفهمن. بله، آیه بعد دیگه میخواد وارد اصل ماجرا بشه. ببینید تا اینجا خدا سنت خودش رو بیان فرمود در برابر کفار حربی و در برابر مؤمنین عامل به قرآن، و دلیلش رو هم فرمود. دلیلش این بود که اونا پیروی از باطل کردن، یعنی به خاطر عمل خودشونه ها، کسی فکر نکنه وسط به کسی ظلم میشه، عمل خودشه. اون پیروی از باطل کرد، این پیروی از حق. اون هزینه های پیروی از باطل رو پرداخت کرد، این هزینه های پیروی از حق رو. اون ازل اعمالهم، این کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. خب حالا میخواد وارد فضای سخن بشه. فضای سخن چی هست؟ فاذا لقیتم الذین کفروا، پس هنگامی که ملاقات کردید با کسانی که کفر ورزیدن. ببینید چون اینا صدوا عن سبیل الله هستن، قاعدتا بین مؤمنین و کفار چیه؟ ملاقات ایجاد میشه. یعنی نمیرن بشینن تو خونه هاشون کفر بکنن، که اینا میخوان بیان تو رو از راه ایمان دور بکنن. پس به خاطر همین اینجا این وسط چی میشه؟ بین مؤمنین و کفار ملاقات ایجاد میشه. اینطوری نیست که بگیم که آقا ما دیگه مملکت اسلامی داریم، دورش حصار داره، ما برای خودمون مسلمان زندگی میکنیم، اونا هم تو مملکت خودشون کافر زندگی میکنن. نه خیر، اینطوری نیست. و اونقدر نمیذارن دیگه، نمیذارن، چون صدو عن سبیل الله هم کلن میگن تا ما اسلام رو از بین نبریم یه شب نمیخوابیم، و واقعا هم این کار رو دارن انجام میدن. خب پس این ملاقاتی که به صورت اجباری اتفاق میفته، چون اگر اونها صدو عن سبیل الله نباشن، راه برد دین ما چیه؟ لکم دین و کم ولی دین. این سوره رو فهمیده، آن این آیهش رو نمیدونم چرا نمیگه. لکم دین و کم ولی دین. میگه آقا شما نمیخواییم بپذیریم که ما اشتراک تو معبودمون نداریم، پس نمیتونیم با هم باشیم. تو برو دین خودتو داشت باش، من هم تو دین خودم داشت باشم. میگه من نمیپذیرم اینو، تو هم باید دست از دینت ورداری. خب اون با من ملاقات ایجاد میکنه، من با اون ملاقات ایجاد نمیکنم، اون ملاقات ایجاد میکنه. خب فاذا لقیتم الذین کفروا چیکار کنن مؤمنان؟ فضرب الرقاب. پس زدن گردن هاست وظیفه مؤمنان. زدن گردن ها لزوما فیزیکی نیست. منظور چی هست؟ نه، کناره گیری زدن گردن نیست. زدن گردن یعنی چی؟ میگه نذارید زنده بمونه، نذارید زنده بمونه، یه دونه شونو نذارید زنده بمونه. کی؟ فاذا لقیتم الذین کفروا. ببینید اون اومده چی کار کنه؟ اون اومده تو رو بکشه. اون چجوری میتونه تو رو از راه خدا باز بداره؟ ها؟ مرگ دو مدله دیگه، مرگ جسمی معنوی، هر دوتاش. حتی اینجا منظور اصل ظاهر آیه جنگ نظامیه ها، اینو بدونید. اما راه بردش توی همه مدل ملاقات با کفار میتونه استفاده بشه. اصلش چیه؟ جنگ نظامیه، که آقا شما ملاقات، اونا دارن حمله میکنن به شما، شما دست از ایمانتون بر نداشتین، اونا آماده شدن دارن حمله میکنن، پس هنگامی که ملاقات کردید با کفار، یعنی اومدن به شما حمله کردن، مؤمنین خدا بهشون دستور میده چیکار کنن؟ باید بکشیدشون، باید بکشیدشون. چرا؟ چون تو اگه اونو نکشی اون تو رو میکشه، و قرار نیست مسلمون کشته بشه پیش خدا. مسلمونا کشته بشن، اسلام میخواد پس با کی جامعه اسلامی تشکیل بده؟ اگه قرار باشه همه ما از بین بریم تو فتنه آخر الزمان، امام زمان برای خودش بیاد دولت عد تشکیل بده، امام زمان خودش که نیازی نداره. پس قرار مؤمنین بمونن و در دولت عدل زندگی بکنن. خب این نیازمند چیه؟ نیازمند اینه که اونی که شمشیر کشیده الان کشته بشه، وگرنه منو میکشه. درسته الان اینجا افتاد فضل بر رقاب، آیا منطقیه یا منطقی نیست؟ یا خشونت طلبیه؟ بابا اون اومده داره منو میکشه، میگه بکشش، میگه نذار اصلا زندگی بکنه، شاهرگ حیاتش رو بزن. حالا تو نظامی که واضحه، تو فرهنگی هم همینطوره، میگه کار دستش نده. فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، همه چی. خب شارکشو بزن یعنی چی؟ یعنی هر کاری گفت انجام نده، برعکسش انجام بده، بذار بمیره. حیات یک انسان به نتیجه رسیدن اعمالشه. وقتی اعمالش، وقتی شماها فضل بر رقاب بکنید، خدا هم اعمال اونها رو در بیراهه قرار میده، اون وقت دیگه اونا موفق نمیشن شما رو از بین ببرن، صد و ان سبیل الله بکنن شماها رو، از ایمانتون جداتون بکنن. اگه الان میبینیم بچه های ما رو بردن برای خودشون، معلوم میشه فضل بر رقاب نکردیم، گذاشتیم زنده بمونن، کار دستشون دادیم که الان بیچاره شدیم. حتی اذا اثخنتموهم، تا کجا فضل بر رقاب؟ تا وقتی که به اونها مسلط بشید. حالا وقتی که به اونها مسلط شدید، ببینید اینا فضای سخن دیگه، یعنی قرار این اتفاقات بیفته، اذا میاد، یعنی قرار در آستانه جنگ قرار گرفتن مؤمنان و قرار جنگ بشه، خدا داره آماده میکنه جبهه ایمان رو برای مقابله با کفار حربی. خب تا کجا بکشیمشون خدایا؟ تا وقتی که بهشون مسلط بشین. وقتی مسلط شدیم چی؟ وظیفه چیه؟ فشد دلوثاق، اون وقت اونها رو به بند بکشید، یعنی دیگه حق کشتن ندارید. وقتی که مسلط شدید اونها رو به بند بکشید، خب حالا اسیرشون کردیم چی؟ فاما منم بعد و اما فداعا، یا این که بعدن یه منتی میذارید رو سرشون و آزادشون میکنین اگه شرایطش پیش اومد، یا این که به عنوان فدیه ازشون استفاده میکنین، مثلا تبادل اسرا میکنین، یا به عنوان امتیاز ازشون استفاده میکنین. آره، یه چیزی میگیرید اینا رو میدید، این میشه فدا. ولی منم بعدو نه، همینطوری آزادشون میکنین. تا این که چی؟ تا کی بعد این اتفاقات بیفته؟ حتی تزع الحرب و اوزاره ها، تا وقتی که اونها اون سنگینی های جنگ رو زمین بذارن. یعنی چی؟ یعنی جنگ رو تموم بکنن. جنگ رو کی شروع کرده بود؟ اونا شروع کرده بودن. خب تا وقتی که دارن جنگ میکنن، وظیفتون همینه، یعنی باید بکشیدشون تا وقتی که مسلط بهشون بشید. وقتی مسلط شدید، اون وقت دیگه فقط اسیر میکنید، شما حق کشتن اسیر رو در حال غلبه ندارید. وقتی که غلبه داشتید و اسیر گرفتید، اینها رو بعدن یا آزاد میکنید یا فدیه میدید. تا کی؟ تا وقتی که دست از جنگ بردارن، وگرنه همینه برنامه تون. خب آتش بس، به خاطر همین میشه آتش بس دیگه، به خاطر همین دستوره که میگه وقتی، تا وقتی که جنگ و زمین بذاره، وقتی جنگ و زمین گذاشت دیگه نکشید. آره. ببینید این تو بود نظامی اتفاق میافته، ولی تو بود فرهنگی اینا به این راحتی ها تزل حرب و اوزاره ها انجام نمیدن. هر روز بدتر میکنن، هر روز یه اوزار دیگری رو درست میکنن.
یعنی اصلا به قول شما این همین سوره هایی که اومده چطور مثلا خونه های خودشون دارن خراب میکنن، این همون زمانی که خیلی هاشون دارن اعتراف میکنن، خیلی
هاشون دوی
این
جمع. البته ببینید درسته، ما نمیدونیم، درسته یه سریش درسته، ولی یه سریش هم عوام فریبیه، یه سریش هم عوام فریبیه، یعنی تو نقشه شونه. آره عوام نه، عوام چرا ممکنه دلشون بیاد این ور، آره چون خسته میشن بعد این مدت، میبینن که بابا این الان اون موقع میگفتن هنوز که جنگ نبود میگفتن این افرادی که بردن اونجا توی اسرائیل دارن زندگی میکنن بیشتر زمان ها تو پناهگاه هن. خب این آرامش نداره، این زندگی نداره، خب این بالاخره آدم های عادی هن. به وعده و وعید رفتن اونجا، بالاخره خسته میشه، خب این ممکنه که دلش برگرده. و مطمئن باشید امام زمان علیه السلام که ظهور کردن یه عده از اینها قطعا ایمان میارن به امام، از همین یهودی ها، از همون وهابی ها، داعشی ها، کسانی که ناآگاهن و فقط به خاطر اینکه از بچگی به اینا گفتودن دین اینه. الان خیلی از ماها هم همینطوریم، خیلی از ماها هم همینطوریم، یعنی بعضی چیزا رو به اسم دین یاد گرفتیم از بچگی که اصلا جزء دین نیست، توهمه. خب اینا بالاخره وقتی که حق میاد و اتمام حجت میشه، باز یک لحظه انسان فرصت داره انتخاب بکنه. اینا یه عده‌شون میان ایمان میارن، به خاطر همینه که باز بحث عوام و خواص جداست، ولی خواصشون نه. اون اگه واقعا متنبه شده بود خب میومد تو جبهه اسلام، چرا هنوز مونده اونجا داره حرف میزنه؟ آره میخوام مثلا بگن که آره ما مثلا کم آوردیم فلان، که این طرف به خودش مغرور بشه، اون وقت باز یه جای دیگه یه سوراخ دیگه پیدا بکنه بیاد. خب پس اینجا کاملا خدا راهبرد داد برای مقابله با جبهه کفر. و یه نکته مهم رو میخواد در آخر بیان بکنه که یه سوالی مطرح میشه اینجا. ببینید اقوام گذشته رو خدا این دستور رو نداده بهشون، چیکار کرده اقوام گذشته رو؟ اتمام حجت کرده باهاشون، مهلت داده ایمان بیارن، وقتی که کفر ورزیدن و دیگه 100% اتمام حجت شده عذاب فرستاده. اینا رو این کار نکرده. یعنی شما نگاه بکنید از همون زمان صدر اسلام، اون افرادی که خود رسول رو دیدن، قرآن رو زنده از زبان خود رسول چشیدن و فهمیدن و به یقین رسیدن که این حق هست، همونجا اون رفتاری که انجام دادن با شخص رسول بعد از قدیر، کفایت اومدن سائقه و باران سنگ و نمیدونم زمین بیاد به بله مردم و همه رو کفایت میکرد، یعنی لایقش بودن 100%. چرا؟ چون این همون سنتی هست که خدا درباره افراد قبلی انجام داده. خب چرا این دفعه خدایا نکردی؟ این دفعه داری به ماها مؤمنین میگی که اینا رو بکشین؟ چی شد قضیهش؟ آره آره الانم سنت همونه، الانم سنت نابودی کفاره، منتها این دفعه خدا خواسته که به دست مؤمنان اتفاق بیفته. ذالکه ولو یشاء الله لانتصر منهم، این حکمی که گفتیم فضرب الرقاب فشد الوثاق حتی تزل حرب، خب این حکمی که گفتیم، ببینید اگه خدا میخواست، اگه خدا بخواد خودش از اونها انتقام میگیره. انتصار به معنی انتقام هست. خودش لنتصر منهم، لنتصر فاعلش خود خداست، حتما از اونها انتقام میگیره. ولی ولکن لیبلو و بعضکم به بعض، چرا خدا یه همچین دستوری به شماها مؤمنین میده که شماها وارد مقاتله با اینها بشین؟ و میگفت مؤمنین شما غمتون نباشه، اینا که به شما حمله کردن من خودم حسابشونو میرسم. درسته؟ میتونست این حرفو بزن، ولی میگه نه، برید بجنگید، برید بجنگید بکشیدشون، به اسارت بگیرید. چرا؟ چرا دست مؤمنان رو دخالت داد؟ برای اینکه امتحانتون کنه شماها رو با بعضی از خودتون. والذین قتلوا فی سبیل الله. خب حالا اینجا دوباره سوال مطرح میشه که خب خدای تو به ما میگی برید بجنگید، خب ما کشته میشیم، اون وقت چی؟ بابا میمیریم، خب یه مطلب خیلی مهمه اینجا. تمام ساختارهای فکری سبک زندگی عوامانه رو اینجا خدا به هم میریزه، همش رو به هم میریزه. توی نظام فکری عوامانه دنیا محور هرچی انسان بیشتر زندگی کنه بهتره، هرچی انسان با رفاه بیشتری زندگی کنه توی دنیا چیه؟ بهتره. اگه انسان نمیره بهتره، خب به هر دلیل، به هر طریقی. اما تو سبک زندگی قرآنی خدا محور مردن اصلا مهم نیست. چی مهمه؟ چگونه مردن مهمه. آفرین، کیفیت مهمه نه کمیت. تفاوتو فهمیدین؟ اون میگه پیرشی ننه، یعنی چی؟ یعنی چی تو ذهنشه؟ 120 سال، الهی 120 سالگی تو ببینی، از کجا تو میدونی این به نفعش 120 سالگیشو ببینه؟ اینا توجیهه، اینا توجیهه. ببینید اینا افکار دنیایی رسوب شده در اذهان عوامه که هرچی بیشتر زندگی بکنه انسان بهتره، آدم اگر نمیره بهتره، آره اینا بهتره. در صورتی که اینجا کلن خدا فرمول رو عوض میکنه، میگه آقا والذین قتلوا فی سبیل الله، بله من گفتم شما جنگ کنید، میدونم کشته میشید، اتفاقا من میخوام این اتفاق بیفته. میدونید چرا؟ چون این مدل مرگ بالاترین کمالی هست که یک انسان میتونه پیدا بکنه. اتفاقا من میخوام شماها یه بهونه پیدا بشه شهید بشید. آقا جبهه اسلام ضعیف میشه، آقا ما اگه بمیریم فلان، خدا و پیغمبر و امام زمان و دین و قرآن به این که شماها باشید یا نباشید نیازی نداره. اگر خدا میخواست خودش تنهایی از اونها انتقام میگرفت. پس اگر انتقامی هست، اگر پیروزی هست، اگر خدا کمکتون میکنه، همش این هست که شماها این وسط یه کاری انجام بدید، شماها به کمال برسید. کمال چیه؟ شهادت. پس از مرگ در راه خدا نترسید. چرا؟ چون والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. از چی میترسید؟ از این میترسید که اعمالتون نابود بشه؟ نه عزیز من، شما کسی که در راه خدا کشته بشه پس هرگز اعمالش ضایع نمیشه. یعنی چی؟ برگرد به آیه قبلی، کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. مگه قرار نشد خدا اعمال اینا رو نمره 20 کنه؟ صفر بود، یک بود، پنج بود. بالاتر از پنج هم کسی میگیره یا نه؟ آه؟ اصلا میگیره نمره کسی؟ نمره چند به خودت میدی؟ نمره چند به خودت میدی؟ از 20. از 20 توی ایمان و عمل صالح به قرآن به خودت چند میدی؟ نیاز به تلاش بیشتر. بالاخره خیخهی قیقهی چی هستی؟
نمره همه توضیحی شده اصلا.
از صفر تا 20 گوش بده، از صفر تا 20 هر لحظه ما داره نمره میگیره پیش خدا. معدلش اون چیزی هست که قرار من و شما به خاطر با اون معدله انتخاب بشیم برای امام زمان. الان به خودت نمره چند میدی بر پایه این عمل؟ ایمان و عمل صالح بر پایه قرآن نمره چند میدی هر لحظه به خودت؟ یه نمره بگو. نه پنج من نه بیست شما، چند؟ ده میگیرید شما؟ خیلی وضعتون خوبه. خب بگم یه چیزی بهتون، بدروش فکر کنید اگرم نفهمیدین، یه چیزی بهتون میگم اگر هم نفهمیدید بدروش فکر کنید. بالاتر از صفر به خودت بدی هنوز توحید رو نفهمیدی. خب بالاتر از صفر خودت به خودت بدی، خدا رو ما نمیدونیم چند به اون میده. وقتی به خودت صفر دادی اون وقت خدا بهت 20 میده، فهمیدی؟ تا وقتی خودت رو عددی فرض بکنی عددی پیش خدا نداری، پیش خدا صفره، حتی یک به خودت بدی. نیاز به تلاش رو ده حساب میکنن، نه صفر صفر. من صفرم، ببینید من کاری نکردم برای خدا پیغمبر. دیگه آیه واضحه، میگه اگه خدا میخواست، این چون مهمه بذارید تموم کنیم بعد بریم استراحت. میگه اگه خدا میخواست خودش انتقام میگرفت. یعنی چی؟ یعنی اصلا نیازی به تو نداره، صفر. یه لحظه نیاز نداره تو چکار کنی؟ حضور فرهنگی داشته باشی، حضور نمیدونم نظامی داشته باشی، فکر تو بیای به کار بندازی، عمل تو بیای به کار بندازی، بچه بیاری، نمیدونم فلان کن. هیچی. چرا ماها رو دخیل داره میکنه؟ واسه خودمون، واسه کمال خودمون، واسه کمال خودمون. شما رو اگه دخیل نمیکرد چیزی گیرت نمیومد. چرا؟ چون عمل عکس العمل. مفتی خدا به کسی چیزی نمیده. قرار تو عمل داشته باشی تا بری بهشت، درسته؟ خب عمل چجوری باید درست بشه؟ باید یه بساطی به پا بکنه تا اونجا تو امتحان پس بدی بتونی نمره قبولی بگیری؟ وگرنه کفار رو خودش برمیداشت مینداخت تو آتیش، نیازی هم به تو نداشت که بیای اینجا کمک بکنی. همینجا میاد. بله. خب والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. حالا خدا چی کار میکنه؟ کسایی که در راه خدا کشته میشن معدل رو میکنه 20. معدل 20 چجوری درست میشه؟ هر لحظه نمره ها 20 شده، اصلاح شد. حالا کمه این؟ همه ی هدف خلقتت همین بوده که نمره 20 بگیری، معدل 20 بگیری موقع مرگت، موقع مرگت بالاخره که میخوای بری عزیز من. حالا قتل فی سبیل الله اگه باشه خدا خودش معدل 20 به تو میده. هزار تا کاستی و نمره صفر با خودت بردی، خدا چی کار میکنه؟ 20ش میکنه. کم این؟ به همه ی هدف خلقتت رسیدی. اون وقت اینجا آدم باید بگه که بابا خدایا اگه جنگ بشه ما میمیریم، اگه جنگ بشه فلان میشه. بابا من اعمال شما رو از بین نمیبرم، همه رو نمره کامل میکنم. فلن یضل اعمالهم. خب حالا اینطوری بشه چی میشه؟ سیهدیهم و یصلح بالهم. وقتی شما با اون شهادت، ببینید این یاری که اتفاق میفته ممکنه که منجر به چی بشه؟ به شهادت بشه. این شهادته چه خاصیتی داره برای ماها خدایا؟ اول چیه؟ اصلاح اعمال. یعنی پاداشاش چیه؟ الان ما شهید بشیم چی گیرمون میاد؟ بابا مردیم رفت دیگه، دنیا رو کلن جان و مال از دست دادیم، همه دلبستگی ها. خب اولا اینکه اصلاح اعمال نمره 20، بدون حساب و کتاب این شخص میره بهشت. خدا وکیلی میارزه. همین یه تیکه میارزه بدون حساب کتاب. الان داشتم میمدم از قراره که شهید مقام باشه دیگه. ببینید الان داشتم میمدم همین یه تیکه راهو تا اینجا، باور کنید آدم تکون میخوره حق و ناس میشه. اینا رو چجوری شما میخوای جواب بدی؟ اون دنیا چند هزار سال بعد یه لنگه پا بایستی اونجا، هی خوبیاتو بدی حلالیت بگیری، هی خوبیاتو بدی حلال. بعد خوبی اگه داشته باشی، خوبی هم نداشته باشی به عذاب بکشی. خداییش همین یه دونه میارزه. اما قربون خدا برم که ادامه میده، سیهدی هم هدایت. هدایت کم چیزیه آدم هر لحظه بدونه باید چی کار بکنه. اونایی که تحیر دارن، یعنی تو لحظه همش میگه چی کار کنم، چه کاری درسته، این کار رو کنم، اون کار رو کنم، نمیدونم چی کار کنم، وای حالا چی کار کنم، اینا آدم های افسرده و بی انگیزه بدون نشاط. چرا؟ چون اعصابش خورده. سوال بی جواب اعصاب انسان رو خورد میکنه. تحیر. خب اینجا آدم به چی نیاز داره؟ به هدایت. هدایت نوره، هدایت از جنس نوره. نور وقتی بیاد اون ظلمت جهل رو چکار میکنه؟ از بین میبره. خب نور هدایت رو خدا میفرسته و یصلح بالهم و مقام رو اصلاح میکنه. اصلاح مقام، آبرو میده بهت. آدم بی آبرو به درگاه اهل بیت راه نداره. کسی میخواد دیدار با امام داشته باشه بعد آبرو داشته باشه، اینجا اون اتفاق میفته. الله مرزقنا دیدار با امام. و یدخلهم الجنه عرفها لهم، و وارد بهشتشون میکنه، همون بهشتی که میشناسن. از کجا شناختن؟ قبلا قرآن رو یاد گرفته بود دیگه. آره. خب آخرش هم چی؟ آخرش هم میره بهشت. خب الان شما غیر این واقعا چیزی به نظرت میاد که الان جا مونده باشه خدا بخواد، مثلا کم گذاشته باشه خدا؟ مشکلی هست الان اینجا؟ کمبودی، نقصی، ظلمی؟ خب چی میخواد دیگه یه انسان غیر این؟ خب میگه خب برو به جنگ، شرطش جنگیدن. حالا دقیقا نقطه مقابلش داره توی جامعه القا میشه، نجنگیدن بهتره، دست دوستی دادن به دشمن خدا بهتره. مذاکره چی؟ مذاکره منفعلانه، ذلیلانه، نه باز با عزت. اینه که این سوره چقدر ببینید باید گفته بشه. خب ما چند دسته آیه داشتیم اینجا؟ دو تا دسته آیه داشتیم. یکی آیه 1-3 بود که دو تا گروه رو مشخص کرد. حالا ما دیگه این دستگاهمون خاموش شده، من از رو نمودار میخواستم براتون توضیح بدم. آیه 1-3 چیکار کرد؟ دو تا گروه رو توضیح داد که ما اینجا الان دو تا گروه داریم، یکی کفار حربی هستن، یکی مؤمنان عامل به قرآن. سنت خدا درباره هر کدوم رو گفت. سنت خدا برای کافران حربی چی بود؟ اذلال اعمال. سنت خدا برای مؤمنان عامل به قرآن چی بود؟ اصلاح اعمال و شأن. خب حالا اینا رو برای چی گفت؟ اینا رو برای این گفت که ببین اون نمیذاره تو بشینی تو خونت به قرآن عمل بکنی، میاد میکشتت. حالا تو وظیفت چیه؟ چیکار باید بکنی؟ بشینی تو بکشتت؟ نه، بکشش، رقاب رو بزن، نذار حیات داشته باشه، وگرنه میکشتت. بهش اجازه بدی زنده بمونه میکشته. ببینید ما الان اجازه چون دادیم به دشمنان زنده بمونن، داریم چوبشو میخوریم. کسی حق نداره بگه چرا خدا ما رو یاری نمیکنه. چون ما دلیلی که لازم بوده برای این که برسیم به اون چیزایی که خدا فرمود، اونو هنوز ایجاد نکردیم. حالا هیچ کس انجام نداده، خدای من باید چیکار کنم؟ منم و این سوره، من میخوام که اینطوری باشم انشاءالله، و قراره که خدا با اون هدایت که میفرسته دست ما رو بگیره بتونیم این مدلی زندگی بکنیم. پس اصل حرف این سیاق صدور فرمان قتال مؤمنان با کافران مانع راه خدا هست در راستای تحقق سنت ازلال اعمال کافران. بله، ما تنها ما حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که قرآن رو به مردم برسونیم. شاخص ایمان قرآنه، و مطمئن باشید، مطمئن باشید الان مهمترین چیزی که شاهرک حیات اونها رو قطع میکنه خود قرآن در راستای تحقق سنت ازلال اعمال کافران. این دستور ابتلایی برای مؤمنانه. ابتلایی بودنش یادتون نرا، لیبلوه رو دورش علامت بزنید. ابتلایی بودنش بحث مهمیه که من دارم الان امتحان میشم با این قضیه، فکر نکنم که دارم کاری انجام میدم. نمره چیه؟ صفره. فکر نکنم الان موجود مفید و موثری هستم. نه خیر، امتحان دارم میشم برای اینکه نمره 20 بگیرم به کمالم برسم، وگرنه خدا پیغمبر نیاز به من ندارن. خب انشالله که با این سیاق بتونیم الالعبد در رکاب امام زمان علیه السلام باشیم و زندگی بکنیم و طعم شیرین زندگی با قرآن و امام رو بچشیم. هر لحظه صلوات بفرستیم. آه.